بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبنى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفسير إنسان بإنسان بود. اشاره شد که علوم ما چه انسانی و چه تجربی باشه بدون انسان شناسی کارآمد نیست. راه های فراوانی برای انسان شناسی مطرح است که یکی از بهترین اونها تفسیر انسان به خود انسان است. روش های گوناگونی برای طرح این بحث مطرح است که راه قرآنی از بهترین اونهاست. و در نوبت های قبل اشاره شد که انسان یک اندیشه دارد به یک انگیزه و برابر با این اندیشه و اون انگیزه زندگی می کند، چیزهایی را می فهمد و برابر فهمش تصمیم می گیرد و کار می کند. اگر اندیشش ثواب و درست بود و انگیزه صالح هست می شود و انگیزه صالح عمل صالح را به دنبال دارد، و اگر ناثواب بود زمینه انگیزه فاسد را فراهم می کند و انگیزه فاسد زمینه عمل تباه را تحت‌تأثیر می کند. زمانند بسیاری از مردم در اندیشه ها در حد مذهن زندگی می کنند و در انگیزه ها در حد میل به سر می برند. اگر انسان درست تفسیر شد که من کیم، هرگز در بخش اندیشه رهبری فکر را به مذهن به گمان نمی سپارند. حسن باید به یقین و علم صد در صد منتهی بشود. و همچنین در بخش انگیزه زمامداری اون را به میل و حبس نمی گذارند، بلکه به عقل عملی می سپارند. این چنین نیست که تمام کارهای ما به استناد انگیزه باشد که از اندیشه کمک گرفته. خیلی از افرادن که برابر با میل کار میکنن نه برابر با علم. اون که برابر علم کار میکند یک عاقل دوراندیش است. بسیاری از جوانها یا غیر جوانها یک کار را انجام میدن به دنبال یک بازی یا غیر بازی میرن. از اونها سوال بکنی چرا این لباس را میپوشی، چرا این بازی را انتخاب کردی، چرا این غذا را میخوری، هیچ راه علمی برای توجیه کار خود ندارد. میگوین این مد است، این را میپذیرند. امروز این حرف رایج است و مانند این سخن را که شما تحلیل میکنی معناش این است که بسیاری از کارها و انگیزه های غیر علمی خط می شود. و ما اصولا این چنین نیست که همه ما عالمانه کار بکنیم. آیا دین برای اصلاح این راهنمایی کرده برنامه دارد یا نه؟ برای توده مردم چه برنامه دارد؟ برای خواص چه برنامه دارد؟ برای اخذ چه رهنمودی دارد؟ فرمودن اونها که اخستن نظیر انبیا و اولیا راه های خودشون رو طی میکنن. اونها بعد از اینکه دوران عقل و استدلال و برهان را طی کردن و عاقل و خردمند و خردبر شدن، این یک پله اول است تا به پله های بعد برسن. میگوین نهایات عقول بدایات اولیا و نهایات اولیا بدایات انبیا. همون طوری که یک دبستان است یک راهنمایی یک دبیرستان، انسان مادامی که در حد ارسطو و افلاطون و فارابی و بوعلی امثال ذلك به سر میبرد، دوران دبستان است. پایان کار برهان ولایت عارفان است، پایان کار ولایت عارفان شهود انبیاست که در نوبتهای رد به حضرتون رسید. سلطان عدو و ملکه معارف وحی انبیاست. میگویند نهایات عقد بدایات ولایت است، نهایات ولایت بدایات انبیا. این عده اخصن که این چنین به سر میبرند که ما به اونها دسترسی نداریم. آنچه که مربوط به خود ماست یا خواستن یا توده مردم. در باره خواست اینا برابر با فکر و برهان عمل میکنند، یعنی چیزی برای اونها باید مسلم بشود طبق اصول جهانبینی تا او را باور بکنند و عمل بکنند. قرآن کریم برای تربیت این گونه از خواص و عالمان دینی فرمود شما یا تصدیق دارید یا تکذیب، در بحث‌های علمی یا نفی می‌کنید یا اثبات، یا موافقی یا مخالف. این دفاع و خلافتون، این نفی و قبولتون، این قبول و نکولتون، این سلب و ایجابتون باید عالمانه باشد. چیزی را که به عنوان یک امر علمی برای شما ثابت نشد نپذیرید و تا عالمانه بطلان او ثابت نشد نفی نکنید. هم تصدیقتون باید بعد از تصور باشد، هم تکذیبتون باید بعد از تصور باشد. این مرزبندی را در سوره مبارکه اسراء و غیره آن تفسیر کرده و بود لا تقفو مالی تبکه بهی علم، چیزی را که علم نداری پیروی نکن. یعنی باید بتوانی مثل اصول ریاضی این را حل کنی، ثابت کنی، بگوی این به این دلیل نافع است من رو انجام میدم، یا این به فلان دلیل حق است من این را میپذیرم. در بخش تصدیق این آیه سوره اسراء که بلا تبق و مانه سده که بهی علم، در بخش نفی به تکذیب آیه دیگری فرمود بلکذب و بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. فرمود اینا کسانی هم که مطلب برشون روشن نشده ولی ترک کردن. خیلی از چیزها سینا تکذیب میکنن، باور ندارن، ترد میکنن، نفی میکنن، ولی برشون ثابت نشده، دلیلی ندارن. اگر گفتن مثلا دین ارتجاع است، دلیلی ندارن. اگر میگن اینها جز اساطیر اولین است، برهانی ندارن. تکذیبشون محققانه نیست، عالمانه نیست، بلکه کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله. مجموع این دو طایفه از آیات در بعضی از احادیث یک جا جمع آوری شده. مرحوم کلیلی رضوان الله تعالی در کتاب قیم کافی از معصوم سلام الله علیه کرد که ذات اقدس اله انسان را در قلعه و در دژ اینها را محصور کرده. این گفته می شود کلمت لا اله الا الله حسنی، یا گفته می شود ولایت و علی ابن علی طالب علیه السلام حسنی. حسن یعنی دژ، حسن یعنی قلعه، قلعه‌ای که دژبانش خداست، قلعه‌ای که دژبانش علی ابن علی طالب است. این دژ به قلعه دو طرفش بسته است، از اون طرف کسی بخواهد حمله کند بسته است، از این طرف کسی بخواهد حمله کند بسته است. راهش هم مشخص است، نه بیگانه میتواند برود نه آشنا در ناامنی به سر میبرد. هم آشنا در امان است هم بیگانه متروک. خاصیت دژی که دژبانش توحید و ولایت است اینه، خاصیت حسنی که قلعبانش خدا و پیغمبر است اینه. فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص عباده و حز عباده و خصص و حصص حسن عباده و به چند نصفه که برهم کلی نعم کرد، یعنی ذات اقدس اله بندگانش را در یه ده در یه قلعه محسون کرده، محسون نگه داشته، محفوظ نگه داشته که بیگانه تهاجم نکنه، یا بندگان خاص خودش را به این دو فضیلت مختص کرده. یکی این که ان لا یقولوا ما لا یعلمون، یکی ان لا ینکروا ما لا یعلمون، یکی این که چیزی را بی جهت تصدیق نکنن، یکی این که چیزی را بی جهت تکذیب نکنن، یعنی قبول و نفولشون عالمانه باشد. اگر موافق چیزی هم محققانه و اگر مخالف چیزی هم محققانه، این اساس دینه. و اگر کسی برابر علم زندگی نکرده، اندیشش رو در جه تحضیق حفظ نکرده، تصدیق نکرده، این راهش بازه. این مثل اون درخت نیست که در بیابان غرق شده، در دژ نیست، در قلعه نیست، در باغ محصور شده نیست. هم بیگانه میتواند تهاجم کند، هم دوست امنیت ندارد. وقتی وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به کمیل میرسد، به کمیل میگوید احتیاط کن. احتیاط کن یعنی برای دینت حائط رسم بکن. خزل حائط فل دینک. کمیل از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب است. فرمود کمیل خزل حائط فل دینک. این دینت یک شجره توباست، درختی پرثمر. این درخت را تو بیابان رها نکن، دور این درخت را دیوار بکش. حائط یعنی دیوار، چون محیطی به اون درخت است. فرمود وقتی احتیاط کردی، یعنی حائط رسم کردی، دیوار کشیدی، هم میوه هایت در امان است، هم بیگانه طمع نمی کند. فرمود خود حائط تل دینک، دینت رو در وسط بگذار، با عقل و خرد از او پاسداری و حراست و عمل بیاورد، دورش دیوار بکش که دینت در وسط سالم بماند، دیگران پیشنهادی به تو ندهند، هر خواهشی را از تو نکنند، هر امضایی را از تو نخواهند، هر چیزی هم تو قبول نکن، هر هدیه هم تو نپذیر، هر عشق و رشوه ای رو هم به خودت راه نده. بگذار این شجره توبا در این وسط محفوظ بماند که شرف تو با همین درخت است. میگویند کنون کس یا آدم محتاطی، یعنی دور دینش دیوار کشیده. کنون کس بی احتیاط است، یعنی دین او دیواری ندارد. هر کسی خواست تمعی کرد چیزی از دینش بگیرد آزاد است. اون که با هر کسی میجوشد، هر حرفی میزند، هر جایی میرود، هر خواهش رو قبول میکند، هر دعوت که به قبول می کند، هر کسی را به خونه راه می دهد، به خانه هر کسی هم می رود، این درختی است که دیوار ندارد. وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود دیوار بکش. در این جهان فرمود این دیوار جلوی تهاجم بیگانه را می گیرد. شما اگر خواستید چیزی را نفی کنید، در همین مدار بسته عالمانه نفی می کنید، و اگر خواستید بپذیرید، در همین مدار عالمانه محققانه نفس میپذیرید. این لله سبحانه و تعالی خط عباده و آیتین من کتابه، یکی الله یقول علی الله الا الحق، یکی هم عالمانه بپذیرم، یکی برابر آیه سوره اسراء لا تقف ما لیس لک به علم، یکی برابر آیه دیگر که بل کذب و بما لم یحیط بعلمه. خواص را دین اینچنین میپروراند. این تفسیر انسان به انسان است، یعنی وهم و خیال و متخیله و حس او و مزنه مانند اون باید به امامت عقل سامان بپذیرن تا بخش اندیشه عاقلانه و عالمانه باشه. در بخش های انگیزه هم همون به هوا کار نکن، به میل کار نکن، نگو این رو میپسندن، این امروز مد هست. شما یه برهان اقامه کن، بگو این طرز لباس نافع است، این طرز بازی نافع است، این طرز غذا نافع است، من این رو انجام میدم، این رو مردم میپسندن، امروز این مده است، چون میدونه بسیار از حرفا از جای دیگر میاید، اونا کار کارشناسی انجام میدن. در نوبت های قبل برمیتون رسید این هند به مراتب جلوتر از ایرانه، بزرگتر از ایرانه، صنایع سنگینش به مراتب بیشتر از ایرانه، جمعیت چندین برابر ایرانه، آثار کهنش چندین برابر اینه. این بحث چند روز قبل مخصوصا گذشت، ولی در اثر کار کارشناسی استعمارگران اونا تو گاوپرستی نگه داشتن که الان اونا روی ادرار گاو اونچنان حرمت قائلن که شاید بعضی از مسلمان ها حتی برای آب زمزم اینقدر تقسیم قائل نشن. پس می شود امروز با اینکه همین هندی ها چندین ماهواره تو آسمون دارن، ما یک دوست ماهواره داریم، اونا به ما اجاره دادن به زحمت، ما ماهواری نداریم از خودمون. اینه چندین ماهواره دارن تو صنایع سنگین هم که در یه بخش شرط اول می زدن. اینا از در صنعت جلو هم تو ماهواره جلو هم تو اصلاح می رو هم سالم اسلامی مسافر دارن، اما در برابر گاو و مدخوی گاو تکریم بکنن. اینا رو با خرافات بار آوردن. پس می شود در عصر فضا، در عصر سفینه، در عصر اصلاح میر، جمعیتی که بیش از ما هستند، تمدن اونها بیش از ما، صنعت اونها بیش از ما، سرمایه اونها بیش از ما، اینو گاهی با ابرقدرت ها درگیر میشن، اونها تو خرافات نگه داشت. میشه این کار رو کرد؟ این که مال 1400 سال قبل نیست. بنابراین فرمودن که شما در مسائل علمی تا چیزی برای شما روشن نشد نپذیرید، در مسائل انگیزم به میل کار نکنید، به عقل کار کنید. این از مقدس‌ترین واژه‌های دینی ما در فرهنگ قرآن و اعتراض است به نام عقل، خواه عقل نظر، خواه عقل عمل. از رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تهج و سنار دیده است که عقل را عقل می‌گویند برای اینکه این زانوی ترکش شهوت و غضب را اقال می‌کند. عرب وقتی این شطور چموش را بخواهد اقال کند باید زانوبندی میگوید اقل زهو، یعنی من رو اقال کردم، زانهاش رو بستم که جموهی به چموشی نکند. این کار رو میگن عقل. اقل و توکرم همین باید. حضرت فرمود چون این زانوبنده زانوی شهوت ترکش رو میبنده، زانوی غضب تندرو رو میبنده، اینا رو مهار کند میکند، این قدرت را بهش گفتن عقل. اگر کسی زانو بند نداشته باشد میشود شهوت آزاد و غضب آزاد. بازدهش همین است که میبینی. فرمودن شما در انگیزه ها به میل کار نکنید، به هوا کار نکنید، به هوس کار نکنید. به هوس راست نیاید، مسلم به هوا مسلم نشود. این در کمبرین راه گفتن بسی خونجیگر بر خود، هیچ ممکن نیست انسان هوا و هوس داشته باشه، اهل آز و حرص باشه و جبرائیل هم در چنین دلی بخواهد نفوذ کند، این ممکن نیست. اگر هوا بیرون رفت اون وقت جبرائیل می آید، اگر جبرائیل آمد اهرمن بیرون می رود، اگر گفته شد دیو بگریزد از اون قوم که قوم قرآن خوانن از اون قبیل است، اگر گفتن منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید از همین قبیل است. فرمودن خب کسی که به میل کار میکند، من میلم اینه، این دیو راه سعادت را پیدا نمیکند، چون میل قابل کنترل نیست، معیار علمی نداره. در قرآن کریم از تبهکارانی که محکوم به حبوط و سقوط و نزول و فرود آمدنند چنین یاد کرد، فرمود این ما یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. فرمود بالاخره بشر یا روی اندیشه کار میکند یا روی انگیزه. اندیشه اینها در حد مزله و گمان است، نه برهان به علم. انگیزه اینها در حد هوا و هوس و میل است، نه در حد عقل عملی. خب اگر کسی پایگاه فکریش مزنه است، پایگاه تصمیم گیریش هوا و هوس است، خب محکوم به سقوط دیگه. همون به ما یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، یعنی در بخشای علمی به مزنه رسیده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، از مزنه که کاری ساخته نیست. و در بخشای عملی و انگیزم با هوا کار بکنن که از هوا ماسل که به امانیتون لیست به امانیتون با حوث که انسان نمیتوند و مقصد درستد. لذا در انسان شناسی اگر ما گفتیم محکمات ما به اصول اولیه ما به ریشه ما عقل است، چه در نظر چه در عمل چه در اندیشه چه در انگیزه، حتما در بحث های علمی به اون جزم ریاضی و مانند اون به بالاتر از اون میرسیم و در عزل عملی هم به عقل میرسیم. این مال خواب. حالا اگر تحصیل علمی چنین و انگیزی چنان مغزول توده مردم نبود، اینا بالاخره باید به یه عده مراجعه کنن که اهل این کار هم. انسان نمیداند چه حلال است چه حرام، چه خوب است چه بد. بالاخره در جامعه کسانی هستند که پناهگاه علمی و عملی آدم باشند. مرحوم کلونی رضوانی الله تعالی علیه فرمود همونطوری که از امام علیه السلام نقل کرد، همونطوری که قرآن آیاتی دارد، بخشش محکمات است بخش متشابهات، متشابهات را به وسیله محکمات حل می کنند، جامعه هم دارای افراد و گوناگون است، متشابهاتی دارد و محکماتی. محکمات جامعه ائمه است، انبیاید اولیاید، اینا محکمند، یعنی هم در مسئله علم محکمند، هم در مسئله عقل عملی محکمند، مسئول از آفت مورای از جهل و سهو و نسیان و اتیانند و هیچ چیزی اینها را وادار به تجاوز نمی کند، نه عمدی و نه سهوی. اینا محکمات جامعه هستند. دیگران باید به اینها مراجعه کنند، اینها الگوی ما هستند. جریان حسین ابن علی هم از همین قبیل است. اگر گفته شد تفسیر انسان به انسان در پرتو نهضت حسینی، سالار شیطان خوب برای ما مسئله روشن کرد. اون قسم یاد کرد که حاکم مردم باید دارای این عناصر محوری باشد. لعمری من حاکم و الا عالم و به کتاب الله فل کتاب و القائم و بالقسط و دائم به دین الحق و الحابس نفسه و علی ذات الله. نامه رسمی که برای رجال کوفه نوشت، نمود قسم به زندگی هم کسی حق حکومت دارد که به قرآن عالم باشد و عمل کند، به قسط و عدل عمل کند، به دین الهی متدین باشد و خود را در این حصار الهی که حسن حق است به نام کلمت لا اله الا الله سید، در این دهی که دشبانش خدا این محصور کنند، همینجا بمانند. اون چی که خطر برای همه ما هاست این است که ما روی میل کار میکنیم. میل هم قابل کنترل نیست. کمتر اتفاق افتاد که انسان روی علم کار بکند. ممکن است در خصوص کلی روی اندیشه کار بکند و در بسیاری از امور روی میل کار میکند. شما از پوشیدن لباس و رنگ لباس و انتخاب غذا، اینا یه کارهای حلالیست، عیب ندارد. کسی بگوید من فلون غذا رو میل دارم، فلون لباس رو میل دارم، مسکنم مائلم اونجور باشد، اینا چیز بدی نیست، چون فرق نمی کنم. ولی اینا جزء منطقه سلو فراغ به اصطلاح جزء مباحات است، اینا جزء از لا واجب تفسیری است. مانند ولی اگه کسی بخواهد دین را هم مانند کالای دنیا به میل برابر با میل عمل کند، به کسی میگه خب سرمایه داری جوی تولید کار رو بگذار در تولید، میگه من حوصله تولید ندارم، من مینشینم پول من کار میکنم. این خیال میکند انسان میتواند بگه من مائلم ربا بگیرم، مائل نیستم تولید بکنم. این خیال میکند مثل این میوه است که میگه من فرون میوه رو میل ندارم، فرون میوه رو میل دارم، فرون رنگ دوست ندارم، فرون رنگ دوست دارم. این امور جزئی و مباحات که به اصطلاح جزء منطقه شراب است، این رو نباید با اصول دینی مخلوط کرد. کم کم در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی میگه من اینو میل ندارم. اینو میل ندارم برابر همون آیه میشه، این شخص با میل حرکت میکنه، این متحرک بالمیل است نه متحرک بالاراده. اینا ذرائع بیانات مرحوم تبدیل متعلهین است که اونی که متحرک بالمیل است اون موجودی دیگر است نه انسان. انسان متحرک به اراده، اونی که با میل کار میکند، اونی که با هوا کار میکند، اونی که با هوس کار میکند، دلیلی برای حرف خود ندارد، اون متحرک به میل است و انسان نیست، پایین تر از انسان است. در قرآن کریم فرمود یه موجودی هست که مسیر میل و انگیزه و گرایش و منش شما را عوض میکنه. بنگری تا این آیات ببینید. کشتن برادر از چیزهای بسیار بد است. به لفظ آدم کشی چیز بدیه. سرسد به برادر کشی. ممکنه دو نفر پیغمبرزاده باشن، امامزاده باشن، معصومزاده باشن، ولی برادری برادر خودش رو بکشد، اما این کشتن بعد از گذر از چندین مرحله تعوده است. بالاخر بچه های حضرت آدم سلام الله علیه پیغمبرزاده بودن، او هم پیغمبر بود، امام هم بود، هر پیغمبری امام هم هست، معصوم بود، امام بود، پیغمبر بود، یکی قابل، یکی حابل، یکی قاتل، دیگری معصوم. تعبیر قرآن کریم این است که فتلعت له نفسه قتل اخیه و قتله فاصبح من الخاسرین. فرمود به این که این برادر اول که انزجار داشت از آدم کشی، چرا از برادر کشی، کم کم در اثر حسد و کین و حقد و اختلاف این برادر کشی برای او از حالت انزجار و تنفر در آمده، پیش او لذیذ شده، برای او تو او رغبت آفریده، این با میل این کار را کرده نه بی میل. یه وقت از کسی عصبانی می شود، در حال غضب این کار را می کند، بعد ممکنه پشیمان بشود به مانند آن. ولی یه وقتی کسی راغب است، رغبت دارد، با میل این کار را می کند، فمود ستوعت له نفسه قتل اخیه، یعنی برادر کشی برای او تو او رغبت شد، تو در قبال کره هست، تو ان او کره هست، این بدون کراهت این کار را کرده، بدون انزجار این کار را کرده، با میل و رغبت دست به برادر کشی زده. بعدم که صبح کرد فاصبح من النادمین نیست، فاصبح من الخاسرین. نفرمود بعد پشیمان شده، فرمود بعد خسارتش روشن شده. خب پس می شود کسی پیغمبر زاده باشه، امام زاده باشه، معصوم زاده باشه، در اثر تحریک ابلیس مسیر اراده او به تدریج عوض بشه، مسیر میل او، منش او، گرایش او عوض بشه. وقتی مسیر عوض شد، چیزی که مورد انزجار ماست، مورد رغبت قرار می گیرد، چیزی که از اون دوریم به اون نزدیک می شدیم، با میل و رغبت چنین کار را انجام بدیم، فتلعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. این کار همیشه در سمیر ما هست. شیطان گفت لقد قدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه اینا کمین میکنم تا در انگیزه اینا اثر بکنم. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید مغالطات علمی را منطق تا حدودی توانست حل بکند، اما مغالطات اخلاقی را، مغالطات عملی را لحظه مراقبت لازم است. این چنین نیست که انسان غافل باشد، مگر ما غافل بودیم او غفلت میکند، مگر ما ساهی بودیم او نسیان دارد، سهو و نسیان که برای او نیست. او اصولا شبان روز در درون دل کمین کرده است، خناس هم هست، در اون درون دل نهادینه شده است تا ببیند کی ما غافلیم که ما را در کمینگاه بگیرد. گفت من سر راه راستشون میشینم، نمیگذارم اینا راه راست رو طی کنن. دفعتا میبینید اینو نگاه کن، اون غذا رو بخور، با فرانکس باش، با فرانکس نباش، کم کم اون چیزی که مورد انزجار اوست مورد رغبت او قرار میگیرد، یا مورد رغبت اوست مورد انزجار او قرار میگیرد، و در این میل انسان را شکار میکند. در این بخش میل اگر انسان این میل را کنترل کرد نجات پیدا میکند. این طور نیست که همه کارهای ما بر اساس علم باشد، بخش وسیعی از کارهای ما بر اساس گرایش های درونی. البته اونها که عاقلن جز خواستن گرایش های اونها را علم اونها تأمین کنند، یا برهان یا شهود تنظیمش، رهبریش، رهنمود اون گرایش ها و انگیزه ها به دست علم است و به امامت علم حرکت میکنند. اما غالب مردم این چنین نیستند. غالب مردم برابر با میل حرکت میکنند. این تولی و تبری، این حب و بغض، این کراهت به ارادت را باید تنظیم کرد. این از لطائف سخنان مرحوم خواجه طوسی است. میگوید این جذب و دستی که در همه موجودات هست، این جذب و دست در رده های خاک و رده های کوه های معدن هست. اگر چنینکه این جذب و دست حساب شده نباشد که یک تکه خاک در دامنه کوه لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن نخواهد شد. این هر رده خاکی، هر رده خاکی، هر سنگی برای او گلجن بده شد. هر چیزی حسابی داره، کتابی داره، نظمی داره. این جاذبه ها و دافعه ها تو رده های کوه، رده های کوه هست. از این ظریف‌تر و بالاتر تو گیاهان هست. از اینها با بخش حیوانات که آمد میشه شهوت و غضب. وقتی وارد کانال و دالان ورودی انسان شد، همون شهوت و غضب گاهی به صورت ارادت به کراهت در میاد، گاهی به صورت محبت و عداوت ظهور میکند. وقتی تلقیق شد، ترقیق شد، به اون قله رسید، میشه تولی و تبری و تو متن دین قرار میگیرد و جزء ارکان عبادی قرار میگیرد. این تولی و تبری گاهی عالمانه است، گاهی عاشقانه است. و بخش مهم این تولی و تبری را اون گرایش های انگیزه ای به عهده دارد. در بخش عظیم از اینها اون گرایش به عشق نقش مؤثر دارد. این در یه حد خاصی اثر دارد. دوستی است که بر اثر تأمین میکند، به تضمین میکند. انسان به جایی میرسد که وقتی همه خردمندان میگویند مثلا عراق آشوب است، حجاز آشوب است، یمن آشوب است، شما قلبی آرامتر میبینید تمام که اگر در تمام دنیا جایی برای من نباشد مگر اینکه من با یزید با مبارزه برخیزم، این کار رو خواهم کرد. این رو میگن عشق. اینجا دیگه جای جهاد اکبر است، نه جهاد اوسط. شما در لوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید ما یه جهاد اصغری داریم که در میدان جنگ انسان با دشمن بیگانه می‌جنگد. نظیر اون چیزی که عزیزان ما دسته این دفاع مقدس 8 ساله در برابر بیگانه جنگیدن و ناموس کشور و استقلال کشور و امنیت کشور و نظام جمهوری را از خطر بیگانه حفظ کردن به دست الهی. این شده جهاد اصغر. جهاد اوسط اینه که انسان زحمت بکشه، عادل بشه، با تقوا بشه، متواضع بشه، قانع بشه، تضاد اخلاقی را پیدا کنه، رضاد اخلاقی را بذاره کنار، بشه زاهد، عابد، وارسته، بشه آدم خوب. اما تازه این بین راهه. اگر آدم خوب شد، همه فضائل را فراهم کرد، تازه لیاقت اون را پیدا میکند که وارد منطقه جهاد اکبر بشه. جهاد اکبر اونجا دیگه بین عقل و عشق درگیری و چالش است. عقل دلیل اقامه میکنه که بهشت هست، جهنم هست، عشق میگوید اینا برای من کافی نیست، من میخوام ببینم. اون کسی که وارد جهاد اکبر شد، اون نمیخواد آدم خوب بشه. او مراحلی رو گذرونده، همه از شیخ انصاری ها و صاحب جواهر ها و از همه گذشته. این نمیخواد آدم خوب بشه که، این نمیخواد عادل و با تقوا بشه که، این میخواد ببینه. اینو میگن عاشق. میگه بعد جهنمی هست، بهشتی هست، من چندین دلیل دارم و برابر اون بهشتی جهنمی که هست من آدم وارسته ایم. اما من میخوام ببینم. خود هنر دان دیدن آتش ایام، نیجف دل علی النار دخان. تو دلیل میاری که آتش هست، جهنم هست، بفلون دلیل آیه قرآن، بفلون دلیل آیه روایت، بله منم یقین دارم جهنم هست. تو دلیل داری که جهنم هست، منم دلیل دارم، منم باور دارم. ولی من میخوام جهنم رو ببینم، همینجا نشستم ببینم، چون خدا فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون نزهی، اگر اهل یقین باشید همینجا که هستی جهنم رو ببینید. برخی از بزرگان بودن که تفسیرشون هم نوشتن تقریباً به این که اینایی که حرف میزنن ما بعضی رو ببینیم از دهنشون آتش در میاد. خب اونا که آتش بیار معرکن جز فتنه کاری دیگر در جامعه ندارن، حرفشون باعث اختلافه، حرفشون باعث فریب نسل جوانه. اینا میتونم که ما اینایی که حرف میزنن دهنشون مرتب آتش داره بیرون میاد ببینیم. تمود من میخوام اینا رو ببینم، اینو میگن عشق. این مبارزه عقل و عشق است، جهاد اکبر یعنی این، بین شهود و علم و حضور، بین حضور و علم و حضور، و میدان میدان جهاد اکبر. حاصل این میدان و قلعه خیبر حسین ابن علی ابن علی طالب. اونا که درک نمی کردن عبدالله چی میگه، همش میگفتن آشوبه. حضرت فرمود آشوبه یعنی چی؟ شما که میگید حجاز آشوبه، میگید عراق آشوبه، میگید یمن آشوبه، من میگم سراسر دنیا اگر آشوب باشه من دست بر نمیدارم. لولم یکان لیف دنیا من که آن بلان معبا لما باید سیدی تبنا حفیه. این که میگه ما استادیم برای پسر و زینب نلیج و عرض عدب میکنیم سینی میزنیم، برای همینه. از این کشتار تو عالم زیاده، کسی برای اونه سینه نمیزنه بعد از داشت سال. برای اینا که نه مثل اینها بودن نه مثل اینا خواهن آمد، همه جمع شدن که نام اینا رو محفظ کنن نتونستن. اینه میگن عشق. خاطر خیاط، خاطر هر خیاط بخشه بسی بسی در که از سخنان لطیف جناب عطار است، ولی هرگز ندو قوایی به بالای عشق. خیاط ها تو عالم خیلی آمدن، خیلی آمدن، رساله نوشتن، کتاب نوشتن، نثر و نظم که عشق رو معنا کنن، ولی هیچ کس نتوانست که جامعی که به اندام عشق بیاید عشق رو معنا کنن. عشق اگر خواهی برو جرگران کربلا ببین چیه. حالا شهوت به حساب عشق دور از قول نظام، عشق آینه بلند نور از شهوت به حساب عشق دور است. یک کسی که حیوانی فکر میکنه یه خود نفسش نبود عاشق بدونه که از این حیوانات تو عالم کم نیست. شما چند وقت قبل دیدید اون تمساهای بدمنظر وقتی معاشقه میکردن اینا رو دیدید و فیلم دیدید یا ندیدید؟ یک مراسم ازدواج یه تمساه نر با یه تمساه ماده چیر معاشقه میکردن تو آب. این هم اجتماعی نر و مادره که نمیگن عشقه. باید عشق آینه بلند نور از شهوت به حساب عشق دور است. خب او غاصبانه دارد زندگی میکند، غاصبانه با فرهنگ عشق مبارزه بازی میکند، ولی در این بخش انگیزه حرف اساسی را عشق میزند. اینی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به همون جلد دوم اصول کافی نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که امام فرمود افضل الناس من عشق العباده و اونقها و باشرها، فاضل ترین مردم کسانی که به نماز و روزه عشق ببرزن، به ارادت ابی عبدالله و حسین بن علی عشق ببرزن، با نماز دست گردن باشن. دیدید وقتی یک دوست عزیزتون از مکه برگشت معانقه میکنی، معانقه یعنی اونق به اونق، گردن به گردن، گردنها رو کنار هم میگذارید، دیگر رو میبوید و میبوسید، این رو میگن معانقه. مصافحه اونه که دستها رو به هم میدن، معانقه اینه که اونقها و گردنها رو به هم میدن، یک ذره میبوسن. فرمودن تازلترین مردم کسی که با نماز معانقه کنه، با روزه معانقه کنه، با ابی عبدالله و عزاداری ابی عبدالله معانقه کنه. این انگیزه ها را با محبت ولایت باید سیراب کرد. اونجا علم راه ندارد که رسد به مادون علم. بنابراین تفسیر انسان به انسان به این است که ما خیلی از کارها را برابر با انگیزه های عاشقانه باید انجام بدیم. اگر اون نبود میشود میل، اگر میل شد معاذ الله مشمول همین آیه که فرمود ما این یتبعون یا ما یتبعون الا الظن در بخش‌های اندیشه و ما تهوى الانفس در بخش‌های انگیزه. اونجا دیدید آدم کشی برای پیغمبر زاده به طوع و رغبت شد، یا شرک به جای توحید برای کسی که سابقه علمی دارد با انگیزه حاصل شد. وقتی بزرگ مبارک موسی کریم سلام الله علیه اعتراف کرد به سامری که چه بساطی پهن کردی، گوساله پرستی در این جهان همه چیز خواهد شد، گوساله پرستی را ترویج کردی، شما بنگرید عزیزان من، این طور نیست که اگر مردم را رها کردید، حسینی ها نبود، سخنرانی ها نبود، کتاب نبود، مردم همینجور عالم بشن، همینجور به مقصد برسن، در این جهان همه چیز می شود. این بهرمو این تک خمیر را شما اگر نگیرید به صورت یک طاووس یا تیهو و تذر در نیاوری، دیگری به صورت قوب و اهرمن در نیاورد. جامعه مخصوصاً نسل نو، مخصوصاً نسل جوان مثل تک مومه. اگر رهبران مذهبی اولیای منزل و مدرسه این موم رو به دست گرفتن، با صورت خوب ترسیم کردن، نقاشی کردن، هنرمندی کردن، زیبا میشود. نشد، دیگری میگرد او رو اهرمن میسازد. بنگرید ببینید سامری های عبد چه کردن. خدای سبحان یه موجودی که لا شریک له، نه تنها بالاتر از خدا فرض ندارد، مثل خدا فرض ندارد، نه مفروض مستحیل است، فرضش مستحیله، این مال خدا. گاو در کنفهمی و کودنی جزء ضرب المثل عرب است، میگوین ابلد و منسو گاوه، گوساله از او کودنتره، سرامی که دستی گوساله که دیگه درکی نداره. این سامری یه سرامی که دستی گوساله درست کرد، یه دستگاه تعبیه کرد که بانگی از او شهده شد. فا اخر جله هم اجلن جسدن له خوارا، نه اجلن له خوار، نه گوساله ای که بانگ داشت، جسدی بود که بانگدار بود. فا اخر جله هم اجلن جسدن له خوار، اونگاه این نازل ترین موجودات را به جای عالی ترین موجوداتشون گفت هازا اله و موسا فنسیه، هازا اله و کن و اله و موسا، این خدای شما ادی هم گفتن آمن و صدقنا. پس می شود این خمیر را به صورت اهرمن در آورد. اگر یه عالمی باشد، یه معلمی باشد، دین چو بیرون رود اونگاه فرشته در آید. اینه که در بعض از روایات ما ائمه فرمودن میخواد ده بری، شهر بری، یه جایی بری، اول سوال بکنی یه عالم در اونجا هست یا نه، بالاخره تو بخواد زندگی کنی یا نه، مردم رو همه جور میشورونن، مردم رو به هر سمتی میبرن. اینطور نیست که مردم همه فرصت تحقیق داشته باشن که در یه شهر سیزانفری یا صد میلیونی یه دخواستم که بسرک کرن، بقیه مشکل کسب و کارن، فرصت فکر ندارن. خب حالا این بهرموم را، این خمیر را دیگری اگر بگیرد به صورت غرب و اهرمن در بیاره چه باید کرد؟ مگر نبود؟ مگر از این گوساله خستر کسی هست؟ مگر ذات اقدس اله همتایی دارد؟ این گوساله را گفتن خدا خیلی ها باور کرده. حالا موسای کلیم لازم است، مبارزات دیگه لازم است تا به اینها بگوید به اینکه لنو هر رغن له و رلن سفن له و فلیم لنستا. به ما بارها دستور دادن میخواد جه بریم، میخواد شهر بریم، میخواد ییلاق بریم، میخواد قشلاق بریم، اول سال کنی محقق یه عالمی که رهبری فکر مردم را به عهده دارد اینجا هست یا نه، وگرنه بالاخره تو زندگی لنگه، تو چیکار چگونه میخوای با اهرمنا به سر ببری؟ اگر این انگیزه ها تنظیم بشود به حد تولی و تولی در می آید، اگر به مرحله عشق نرسد لاغل به مرحله ارادت، اخلاص، تولی صادق و صالح می رسد. اگر خدای ناکرده تنظیم و تبدیل نشود، همین است که ما یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. در جریان علی اکبر سلام الله علیه وجود مبارک علی عبدالله برای اینکه به ما بفهماند من این عظیمی که دارم تقدیم میکنم به این آسانی به دست نیامده. این شریفترین اعضای افراد بنی هاشم از پیغمبر. اگر خدایا من کسی را فرستادم در راه تو باید این قبول بکنی، از تمنی ما این است که قبول بکنی. چه این فرزند ممتاز منه، این اشبه و ناس است به رسولی که خلقند و خلقند و منطقند، این شبیه پیغمبره در حرف زدنش، در منطقش، در خلقش، در خلقش شبیه پیغمبره. و من این رو فرستم، ما اقصد مشتاق دیدار پیغمبر بودیم، این رو میدیدیم. دست دیر محاسم گذاشت عشتب اینه، بعد رو با عمر سعد کرد، نفرین کرد، به این نفرینش طولی نکشید که به اجابت رسید. فبود قطع الله رحمه که کما قطع سر رحیمه و سلط الله علیه که من یزده و یبیت روشد. خدا بر تو کسی را مسلط کنه که تو را رختخواب کر میبرد. همین جوری هم شد که عمر سعد تو رختخواب حمله کردن، تو رختخواب سرش بریده. حضور مبارک عبد عبدالله اول کسی که در بین بنی هاشم او رو به زیر فرستاد پسر خودش بود. بنی هاشم اصحاب البته زودتر رفتن و در بین بنی هاشم اولین قربانی علی اکبر بود. در زیارتی که منصوب به حضرت هست خونده می شد و السلام علی اول قتیل للنسل خیر سلیم. سابقا اینجور می گفتن که وقتی صدای استغاثه علی اکبر به حرم رسید، زینب کبرا سلام الله علیها دید حضور پدر در کنار نعش این پسر ممکن است سنگین باشد، توان پرتا باشد. نه برای اینکه حسین ابن علی از پادر میاد، برای اینکه برنامه های سنگین تری هنوز در پیش است. و اگر حسین ابن علی همکنون آسیب ببیند اون برنامه های سنگین رو که باید کرد. تازه اول قربانی از خاندان پیغمبر این است. در چه موقعیتی گفتن زینب کبرا برای اعلان همدردی با علی عبدالله مقداری از حرم خیمه بیرون آمد و به طرف قصیل آرد. مرسی های قبلن میخوندن اگه سال لندن تو برو به خیمه نزد عابدینه من کشم در حقوش نقش اکبر. این رو نمیدونستن که چرا مرسی سرایان این چنین گفتن. گفتن تو برو به خیمه، یعنی بجود مبارک کردی عبدالله به زینب کبرا گفت شما برید به خیمه پرستار زینب عابدین باش. تو برو به خیمه نزد عابدینم، من کشم نیم کشم در آغوش نعش اکبرم. این چرا زینب شما چرا این کاری کرده؟ چون زینب کبرا عقیله بنی هاشم این کارهای سنگینی مصائب بسیار سختی هنوز در کمین است. الان حسین ابن علی بخواد اینقدر فشار ببیند اون مسائل سنگین رو چه باز کرد. این آمده اعلام همدردی بکند در کنار نعش برادر زاده خودش برسونه تا وجود مبارک عبی عبدالله که غیرت الهی وقتی ببینه خواهرش به میدان آمده حواسش متوجه خواهر میشه، از پسرش در نظر میکنه و همینطور هم شد. دیدن وجود مبارک عبی عبدالله از کنار این نعش فاصله گرفته، این آمده نعش علی اکبر رو که حال استغاثه بود دامن بگیره. دیدن رفت کنار زینب فرمود ارجعی در فستاد، شما تشریف برید حرم به خیمه، من به احترام این احساس شما شخصا این بدن رو حمل نمی کنم تا شما متأثر نباشید. من به بنی هاشم میگم این سادات بیان این نعش هم بکنن. اعلام شد فرمود یا تسیان بنی هاشم، این سادات بنی هاشم، فرمود سادات بنی هاشم شما بیایید، احملو اخاکم الى الفستاد، این نعش علی را به خیمه برسانید که تا اعلان همدردی زینب کبرا به ثمر رسیده باشد. البته آمد کنار نعش علی، صورت به صورت علی گذاشت، کارهای عاطفه رو انجام کرد و وضع خده و علا خده صورت مبارک علی اصغر رو بوسه داد. همین کار رو هم برای غلام سیاه کرد که قبلا هم شنیده اید. این طور نیست که مدیر مبارک علی عبدالله بر خود مسلط نباشد، او عاشقانه می جنگد نه عالمانه. همون کاری که برای علی اکبر کرد، کنار دشت پسر هم شد، صورت پسر رو بوسید و که غلام سیاهش هم شهید شد بود، همون کار رو کرد. وقتی کنار او هم شد، صورت او رو بوسید، یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دیده را سیاه نکند پر با سفید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم من الأوج باسمك العظیم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به ملائکه مقرب، تو را به انبیای مرسل، تو را به صحف منزل، تو را به اصلاح حسنای قسم، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما، حسنات دنیا و حسنات آخرت به همه مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار ترمی، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما، مرضای مسلمانان شفا مرحمت بفرما، ارواح مؤمنان، علمای ربانی، مؤلفان علوم الهی، امام راهب، شهدای انقلاب جنگ را با انبیا محشور بفرما، این عرض ارادت ها را از همه بحثن وشت قبول بفرما، ثوابی از این عرض ارادت و ارواح مؤمنان عالم بزری حقوق ما اهدا بفرما، خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. پروردگارا ایام سالگرد یادگار امام است، او را با پدر بزرگوارش همراه با انبیا و اولیا محشور بفرما، سعی بلیغ و زحمات خالصانه او را به احسن وجه قبول بفرما، بین ما و قرآن و عصمت جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما، به نبی و آله و قدر بفرجه.